أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من خير عبانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه رب صل على محمد وآله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش اول از دومین جلسه از مجموع جلسات مباحثی در معارف توحیدی به جهت حفظ کیفیت صدا با اجازه شما تا جایی که مقدور باشه و انشالله عامل حواس پرتی نباشه من فقط صوت رو روشن میگذارم و تصویر رو قطع میکنم اگر دیدیم کیفیت خوبه و مشکلی نداره بعد می شود در بعضی از قسمت ها تصویر رو هم متصل کرد. بزرگوارانی که در جلسه تشریف دارند بفرمایند که تا نکته چندم یادداشت کرده اند و اگر ابهامی در عرایض جلسه قبل وجود داره بیان کنند تا رفع کنند. این که ابهام در جلسه قبل وجود داشته باشه با اینکه شما سوالاتی داشته باشید در موضوع توحید متفاوته، یعنی ممکنه سوالای دیگه‌ای داشته باشید ما در روال بحث باید بهش برسیم. اگر در مباحث جلسه قبل مطلبی است که مبهمه بفرمایید من تکمیل کنم و توضیح. عرض تسلیت داریم سال روز شهادت مولامون ولی نعمتمون آقا علی ابن موسی رضا سلام الله علیه رو خدمت وجود نازنین امام زمان صلوات الله و سلامه علیه. نکته ششم رو فکر میکنم باید یادداشت کنیم. درسته بزرگواران جزوهشون تنظیمه. نکته ششم این است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در هیچ کجا مسلمانها را دعوت نکرده اند که برای تحصیل علم خداشناسی کلاسی جلسه ای، سخنرانی ای، خطبه خوانی ای و امثال اینها شرکت بود. به هر حال در اون زمان هم به شکلهای مختلفی کلاسهایی تشکیل می شده. کلاسهایی برای آموختن سواد، کلاسهایی برای آموزش قرآن. هیچ کجا پیامبر اکرم مسلمانی رو دعوت به تحصیل علم خداشناسی نکرده. این یه تعبیر مهمی داره و اون اینه که این رو حتما یادداشت کنید. هیچ کجا خدا مشکوک قلمداد نشده و در زمینه مشکوکیت خدا حرفی زده نشده. این خیلی نکته مهمیه. آنچنان که جلسه قبل هم عرض کردیم اصلا روی کرد پیغمبران خدا این گونه است که افالله شک کن، اصلا شکی در خدای متعال دارید، تردیدی دارید، ابهامی دارید، خدا ناشناخته شما نیست. برای خداشناسی تحصیله علم خداشناسی لازم نیست. حالا شما این که در فلان کلاس این گونه به ما گفتند یا در فلان کتاب این گونه نوشته رو کاری ندارین. نحن ابناء الدلیل، یک نشانه بیاورید یا بیاورند که پیامبر و اهل بیت علیهم السلام مردم رو دعوت به تحصیل علم خداشناسی کرده باشند. در همه بیاناتشون خدا معروف است، خدا معروفه، شناخته شده است. نکته هفتم، یادداشت بفرمایید، نکته هفتم معنای الله از دیدگاه بشر. پس توجه کنید این قسمتی که داریم میگیم رو بعداً میخوایم ایرادش رو بگیم. این توضیحی که من دارم میدم رو توجه داشته باشید. این به این معنا نیست که معنای الله اینیست که الان عرض میکنم. اینو مجدد پایانشم یادآوری میکنم. اکثر کسانی که مشهورند به اهل حکمت، اهل علم، اهل ادب، حتی متکلمین، بسیاری از اینها در معنای کلمه الله، الله رو علم فرض میکنند. این تعبیر رو یادداشت بفرمایید. میگند الله علم است برای ذاتی که مستجمع جمیع صفات کمالیه است. بله بله، میگند الله علم است. علمه یعنی چیه؟ الله اسم خاصی است که چنین تعریفی داره که به کار می رود برای ذاتی که مستجمع جمیع صفات کمالیه است. این تعریفیه که از الله ارائه میدن. متکلمین میگن، فلاسفه میگن، اهل منطق میگن. به عنوان نمونه یکی از جاهایی که نوشته شده، تفسیر المیزان جلد یک ترجمه نشده صفحه 21، تعبیر اینه: الله علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمالیه. برای اینکه موضوع کمی روانتر باشه، شما به معنای اصطلاحی علم بودن در کلام و لغت توجه نکنید. علم اصلا یعنی نشانه. نشانه است. خب این نشانه ما را به چه چیزی دلالت میکنه؟ ما را متوجه چی میکنه؟ یک ذاتی که همه صفات کمال در او جمع شده است. اون تعبیری که دقیق نوشتید، این به یه تعبیری تعبیر روانشه. نکته هفتم است. این یعنی چی؟ همینطوری که رحمان اسمه برای ذاتی که صفت رحم را دارد، قهار اسمه برای ذاتی که صفت قهر رو داره. عالم و علیم و علام اسمه، برای ذاتی که دانایی داره. خب حالا میگن الله اسمه، برای چه ذاتی؟ برای چه حقیقتی؟ حقیقتی که مستجمع جمیع صفات کمالیه است. یعنی علم در این ذات هست، قدرت هست، رحمت هست، شفقت هست، هیمنت هست، قهاریت هست، سلطنت هست، همه اینها در این ذات جمع شده است و این ذات مستجمع همه اینهاست. میگن الله نشانه ایست، علمی است، اسمی است برای یه همچی ذاتی. خب این الان اگر ابهام داره بگید تا من یه جمله مهم بعدش بگم. همه بزرگواران متوجه شدن و نوشتن، درسته؟
سلام
علیکم.
این صفاتی که شما فرمودین، آیا این صفات
صدای بزرگواری که داشتن می‌فرمودن قطع شد از سمت خودشون، ما شنونده. خب حالا اگه باز کسی سوال داشت بگه، اتفاقی نمیفته، ما سوالشون جواب میدیم. جمله مهم اینه، این سخنی که گفتیم غلط هست. یعنی این توضیحی که گفتیم، این تعریف بشری از الله غلطه. چرا؟ خب دیگه من گفتم اینو توجه بفرمایید، بعدش من میخوام بگم این ایراد داره. فکر نکنین درسته، ولی این باید تو ذهن اون بره. الله علم نیست. مثلا امر و زید یا اسامی دیگری که شما به کار میبرید نیست و برای ذات خدای متعال استعمال نمیشود. حالا از اینجا یه مقداری، این تیکش که سخت نبود، الحمدلله رب العالمین، از اینجا میخوایم یه تیکه یه خورده نیازمند دقت و فسفر و توجه بگیم، بعد دوباره میریم قسمت‌های راحت و روونش. وقتی ما میگیم استعمال، چشم آروم‌تر میگیم. کلام آخرین بود که این تعریف بشری از دید معنای الله غلطه. ببینید همین جوری شما میتوانید بفهمید که این کتابی که الان در موضوع توحید دستتون گرفتیم ممکنه درش ایرادی باشه یا نه. اولین گامش و اولین ایرادش میشود در تعریفی که از الله ارائه بشود یافت. حالا اگه ما بتوانیم قشنگ توضیح بدیم که چرا این غلطه و بعد بتوانیم معنای غیر بشری و معنای صحیحش رو توضیح بدیم، اینا همش کار میبره دیگه. من تعبیر آخری که گفتم چی بود؟ گفتم الله برای ذات خدای متعال استعمال نمیشود. این کلمه استعمال را میخواییم یکم توضیح بدیم که یعنی چی یک کلمه ای راجع به یه چیزی استعمال میشه، یک کلمه ای راجع به یه چیزی که استعمال نمیشود. استعمال را با عین یادداشت بفرمایید. یکی از بزرگواران دوربینشون روشن شده، در حال حرکت هم هستن ظاهرا. استعمال عبارت از این است که انسان معنای حقیقی اون چیزی که میخواد لفظ رو راجبش به کار ببره در نظر بگیره، که به اون چیزی که میخوان راجبش یه لفظی رو بگن میگن مستعملون فیه، مستعملون فیه، لون فیه، لامش تنوین داره، مستعملا با سین نوشته میشه و عین، مستعملون فیه. ما یک معنای حقیقی رو در نظر میگیریم، بعد لفظی رو برای اون معنای حقیقی ابزار قرار میدیم و این معنا رو بیرون میاندازیم. مثال اینجایی که من الان هستم سیب هست، اسم این چیه؟ سیب. من برای اینکه به این شیء و به این ذات که مستعملون فی هست کلامی رو منتسب بکنم، اسمی بگذارم، یه معنای حقیقی رو در نظر میگیرم، معنای حقیقی که در بیرون این ما بهش این مختصات و اسم سیب میگذاریم،
یعنی وجود خارجی،
یه وجود حقیقی رو. من یک لفظی رو بر این وجود خارجی میافکنم، بنابراین بر این اسم سیب میگذارم. اگر اسم این انگور باشه، باز من یه حقیقتی رو در نظر میآورم، بر اون حقیقت اسم انگور را میاندازم. شما میگید آقا ما یه جایی هستیم سیب نیست، میگم آب که هست. اون نوشیدنی که در اختیار شماست آبه. آشامیدن یه اسمیه برای عمل نوشیدن. آب اون حقیقت بیرونیست. وقتی کسی میگه من آب میخورم، این چی کار میکنه؟ این اول یه حقیقتی را در ذهن به صورت عقلی که یه ویژگی هایی داره اون حقیقت که بهش میگن آب، یک صورت عقلی بهش میده. اسم اون حقیقت عقلی چیه؟ الان در آشامیدن آب. یعنی هر مایعی که این مختصات رو داشته باشه شما بهش میگید آب. بعد در درجه دوم این صورت کلی عقلی رو بهش صورت جزئی میدید، میگید این آب. خب من اون تصور رو به یک حقیقت عقلی اکتفا نمی کنم، یعنی راجب اون چیزی که در ذهنم در حقیقت عقلی بهش میگم سیب اکتفا نمی کنم، یک سیب بیرونی رو الان اشاره میکنم، میگم این سیب، میگم این لیوان آب، این رو میآشامم. وقتی میگم این آب رو آشامیدم یعنی چی؟ یعنی من آشامیدن رو که یک عمل خاصه تصور میکنم، معنی آب حقیقی بیرونی، نه اون آبی که در ذهن دارم، نه، این معنای بیرونی را تصور میکنم، فعل آشامیدنم انجام میدم، بعد میگم من آب را آشامیدم. آشامیدن یه مفهومی در ذهن منه، به زبان ساده مثلا یه مایعی رو بگذارم در دهان قورت بدم، مثلا میگم اینو آشامید. این یه حقیقتیست در ذهن من، یه فعلیه. چه چیزی را آشامید؟ چای را، آب را. این آب و این چای اولا در ذهن من یه معنای عقلی داره. اون معنای عقلی که تو ذهن من هست کمک میکنه که من هر جا چای دیدم بگم این چاییه، چون با اون معنای عقلی تطابق پیدا میکنه. من اون معنای عقلی و صورت عقلی رو بهش یه صورت جزئی میدم، میگم این چایی. شد؟ پس من اون معنای حقیقی که تصور کردم رو، این جمله رو بنویسیم، معنای حقیقی رو که تصور کردم به ابزاریت و مرآتیت لفظ بیان میکنه. ابزاریت و مرآتیت. سیب را میخورم، خوردن یک معنایی داره، من به این عمل در تصویر ذهنی و تصویر عقلی میگم خوردن. الان که این فعل رو انجام میدم یک حقیقت جزئیه، یک جزئی از حقیقت خوردن است که الان دارم این را میخورم، این را میآشامم، این رو برمیدارم، این رو میگذارم. ماها تو ذهنمون به یک مختصاتی میگیم کتاب. هر جا کتاب دیدیم میگیم این کتابه. یعنی اون حقیقت عقلی و ذهنی رو، صورت بیرونی اش رو که پیدا میکنم میگم آها این همونه. این تیکه تموشه.
در راه
همین تیکه.
خب ببینیم مثلا میگیم این خب کتابو توی ذهنمون هست.
حقیقت کتاب. معنای عقلی کتاب.
معنای عقلی کتاب توی ذهنمون هست. وقتی که بیرون میبینیم میگیم این کتاب، میگیم کتاب خب، ولی وقتی که میگیم این کتاب میشه اون جزئی از اون
صورت جزئی.
صورت جزئی.
یه پس ما میگیم دو تا صورت داریم، یه صورت عقلی داریم یه صورت جزئی. صورت عقلی همونه که ما به یه مختصاتی میگیم آدم. صورت جزئیش یعنی این آدم رو داریم. ما از کجا به این مختصات میگیم آدم؟ به خاطر اون صورت عقلی که داریم. خب پس با این توضیح انشالله که بخشیش روشنه، ولی من توضیح این بحثم تموم شد، باز به شما در واقع فرصت پرسیدن عرض میکنم و قرار میدم. پس کنه معنای استعمال، اینو بنویسید، کنه معنای استعمال القای معنی به وسیله لفظ است. آب رو تصور کردم، سیب رو تصور کردم، نوشیدن و خوردن رو تصور کردم، این دو را به ابزاریت و مرآتیت لفظ بر فعلی که انجام میدهم اطلاق کردم. اینجا یک اختلاف نظری در این بحث هست که استعمال حقیقی و استعمال مجازی داریم. بعضیا میگن هر نوع استعمالی استعمال حقیقی است. اینا در بحث‌های اصولی در حوزه مورد بحث قرار میگیره، بحث الفاظ. من اینو تو دو خط توضیح میدم، ازش میگذرم، نمیخوام روش وایسی. شما میگید وقتی که علی آقا از در میاد شما برمیگردین میگین این شیر آمد، با این شیر لفظ شیر را به ایشون منتسب میکنید، پس شما اینجا دارید استعمال حقیقی میکنید یا مجازی؟
مجازی.
یه عده‌ای میگن نه، همینم استعمال حقیقی است،
چون حقیقتاً صفاتی داره که
آها حقیقتاً. ولی آیا واقعاً تمام صفات یک شیر رو داره؟ نه. ولی اونهایی که تعبیر میکنن به اینکه اینجا هم شما دارید استعمال حقیقی میکنید، همین توضیح شما رو میدن. میگن شما اون حقیقت شیر و صفاتش را در ذهن صورت عقلی بهش دادید، حالا در بیرون اون رو به صورت جزئی به یک فردی منتسب کردید. پس اینجا اختلاف نظره رو الان بهش نمیپردازیم، ولی بعضی میگن در اینجا شما استعمال مجازی به کار بردیم، بعضی هم میگن نه. به یه تعبیری یه عده‌ای معتقدند در استعمالات هیچ وقت لفظ در معنای مجازی استفاده نمیشه و استعمال نمیشه. یعنی وقتی شما میگید مثلا نگاه کن این سنگش شیره، انگار اینجا شیر ریختن، میگه حقیقت شیر و سفیدی شیر رو در ذهن تصور کردی، این رو منتسب کردی، میگه اینجا استعمالش حقیقیه. اینایی که معتقدن که استعمالات همیشه در معنای حقیقی به کار میره، این گونه استدلال میکنن. یه عده میگن استعمالات مجازی. بنابر نظر این گروهی که همه استعمالات رو حقیقی میدونن و مجازی نمیدانند، مستعملون فیه الفاظ همون معنای حقیقی الفاظ رو دارن. یعنی اگه بگی شیر آمد، این شیر آمد، معنایی که تصور میکنی همون معنای شیر بودن یک انسانه. چه تصویری از شیر داری، اون رو به این داری منتسب میکنی. پس شما میگی شجاعت را، حقیقت شجاعت شیر را تصور میکنی، به این منتسب میکنی. اونی که میگه مجازیه، اینجا میگه نه، شما اون حقیقت رو تصور کردی ولی مجازن به این اطلاق کردی. حالا با این توضیحی که دادیم، شما در چه صورتی میتوانید کلمه الله رو راجع به خدا به کار ببرید؟ در چه صورتی که آدم میتونه لفظ الله رو برای خدای متعال به کار ببره با تعریف بشری؟ تا خانوما با همدیگه گفتگو کنن، ببینن دوربین کی روشنه، میکروفون کی روشنه و چای کی داره میجوشه، ما 10 دقیقه زمان استراحت میدیم، بعد انشالله بحث رو ادامه میدیم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وآله.